بسم الله الرحمن الرحیم.
طرق الاستدلال او اقسام الحجه. من منا لم يحصل له العلم بوجود النار عند رؤیت الدخان و منزل الذی لا يتوقع صوت الرعد عند مشاهدة البرق في السحاب و منزل الذی تا آخر که مطالب این یک صفحه رو عرض کردیم، حالا عبارت تطبیق بشه تا به اول درس برسیم. نکته پنجم از اون پنج نکته است که مقدمتاً ایشون ذکر میکنن، مربوط میشه به نکته قبلی در کتاب که اونجا فرمودن معلومات تصدیقیه ما دو قسمه. یه دستش بدیهیات است که محتاج به استدلال نیست، بلکه اصلا قابل استدلال نیست. یه دستم نظری هست، استدلالی هست که با دلیل و برهان به دست میاد. حالا برای این دسته میفرماین که طرق استدلال متعدد هست، راه‌های رسیدن به نتیجه مختلف هست از نظر منطقی، که اینها رو دستبندی میکنن. جمعاً دو شعبه داره، دو راه دارد. یکی طریقه استدلال مباشری هست که مستقیماً از یک قضیه به مطلوب میرسیم. این همونیست که در مباحث احکام القضایا مطرح شد. شما از راه علم به صدق احد المتناقضین علم پیدا میکردید به کذب اون دیگری و بالعکس، یه قضیه بیشتر نبود. از راه علم به صدق اصل علم پیدا می کردید به صدق عکس، یه قضیه بیشتر نبود، استدلال مباشری بهش می گفتید. از راه علم به صدق اصل علم پیدا می کردید به صدق قضیه منقوضه، نقض شده، چه نقض محمولش چه نقض موضوعش. اینا عموماً شیوه های استدلال مباشری بود. البته ما با استدلال با دلیل به نتیجه رسیدیم، ولی استدلال مباشری یعنی یه قضیه بیشتر ما رو به این نتیجه نرسونده. از علم به صدق اصل ممکنه خود اصل برهانی بشه، صغرا کبرا بیاریم. وقتی ثابت شد که اصل صادق هست، حتماً ثابت میشد که عکسم صادق هست. اینجوری یه قضیه بیشتر نیست. و شعبه دوم و روش دوم طریقه استدلال غیر مباشری هست که اینها در اینجا مطرحه. یعنی این که برای رسیدن به نتیجه و مطلوب یک قضیه کافی نیست، حتما احتیاج داریم به دو قضیه حداقل. گاهی هم ممکن است محتاج باشیم به چهار قضیه یا بیشتر، چون قیاس ها فرق داره. قیاس بسیط داریم، دو قضیه هم درش باشه بس. قیاس مرکب داریم که در حقیقت از دو قیاس ترکیب یافته، چهار قضیه میبره تا به نتیجه میرسد. اینا اجمالا میاد بحثش. یه نمونه از قیاس های مرکب رو تا حالا مکرر گفتیم، قیاس مساوات. قیاس مساوات که دو مرحله داشت. علا ای حال، اینا عموماً طرق استدلال غیر مباشری هستند و اینها مجموعاً در سه بخش خلاصه میشن که بیان کردیم. بخش مهمترش قیاسه، بخش دیگرش تمثیل هست، بخش سومش استقراء هست. اینها رو در همین نکته اجمالاً معنا کردیم و تفصیلاً هم از همین بحث امروز انشالله وارد میشن. اول قیاس رو مفصل بحث میکنن، بعد تمثیل رو بحث میکنن، بعدم در پایان استقراء رو، و کاملا آشنا میشیم که هر کدوم چه نتیجه ای داره، چقدر ارزش علمی دارن الی آخر. حالا فعلا مقدمه است. طرق الاستدلال، شیوه های مختلف و راه های متعدد استدلال بر یک مجهول تصدیقی، یا به عبارت دیگر انواع و اقسام حجت. حجت همون استدلال، همون دلیل هست، همون معلومات تصدیقیه است که ما رو به یک مجهول میرسانه. چند قسم. این رو با این مقدمه شروع میکنن، اول مثال میزنن میخوان بگن که ما خودمون، ما انسان‌ها خودمون اینها رو داریم، منطقی هستیم، قیاس داریم، استقراء داریم، تمثیل داریم، ولی خب نوعاً متوجه نیستیم که اینها رو داریم. و مطالبی که بیان من مننا به صورت سوال استفهام تقریری، چه کسی از ما، کیست از ما انسان‌ها که لم یحصل له، حاصل نشده باشد برای او علم و آگاهی به وجود آتش در هنگام مشاهده و رؤیت دخان و دود؟ خب این اثر هر انسان عاقلی از اثر به مؤثر پی میبرد به حکم عقل. کیست که چنین علمی براش پیدا نشده باشد؟ همه ما این علم رو داریم، هر جا رؤیت دخان میکنیم پی میبریم به وجود نار و آتش بدون شک. این به حکم عقل است و نامش هم قیاسه. همیشه این رو داریم، شاید روزی صد بار این برای ما تکرار بشه ولی توجه هم نداره. این اسمش قیاسه. و منزل لذی، این مثال های بعدی همش مال استقراءه، چند مثال پشت سرم. منزل لذی لا یتوقع، هر موقع ما برق رو در ابرها دیدیم، در آسمان دیدیم، صدای رعد و تندر رو هم شنیدیم، ولذا برای بار صدوم هم که برق مشاهده میشد انتظار داریم که اون صدای رعد رو هم بشنویم. این با تجربه برای ما حاصل شده، یک بار، دو بار، صد بار که اینجوری شده، بار صد و یکم هم این انتظار رو داریم. این استقراء. منزل لذی، کیست، چه کسیست که لای توقع، متوقع نباشه و انتظار نداشته باشد صدای رعد و تندر را، اون صدای مخصوصی که از خوردن دو ابر پیدا میشه به هم در هنگام مشاهده نمودن برق و اون روشنایی در سحاب و ابرها، وقتی اون رو مشاهده میکنند منتظر این صدا هم هست، چون نوعا این چنین بوده. این استقراء، یه بار، دو بار، ده بار، صد بار که دیده اینجور بوده، حالا یه نتیجه کلی میخواد بگیرد که هر موقع این برق رو دیدم باید اون صدا رو هم بشنم. استقراء، از جزئیات به کلی رسیدن. و منزل لذی، بازم استقراء است، کیست که لا یستنبت، استنباط نکند این قضیه را و این قاعده کلیه را، که ان نوم یجم القوا، خواب آرامش میبخشد قوای جسمانی را، با نشاط میکند قوای جسمانی را. خب معلومه خستگی را از تن آدم بیرون میکنه و بعد مجددا صبح که بلند میشه سر حال میره دنبال کارش. این را همه میدانیم چون به تجربه به کرات برای ما ثابت شده. اینم استقراء بهش میگن، اونطور استقراء ناقص بهش میگن. این در باب صناعات خمس انشالله میاد. استقراء ناقصی که معلل باشه، با علت باشه، نامش تجربه میگذارن، که خود تجربه یکی از مقدمات قیاس هست و سیعتی در باب خودش. فعلا به عنوان استقراء حساب میکنه. و ان الحجر، همه میدانیم که سنگ یبتل و مرطوب میشه، رطوبت میگیره به واسطه نهادنش در آب. تو آب که میگذاریم رطوبت میگیره، اینه همه میدونیم یه چیزه، برای که به کرات اینو دیدیم، مشاهده کردیم. استقراء، همه میدانیم که ان سکینه کارد، تقطع الاجسام تریه، قطع میکند و میبرد اجسام نازک را، مثل گوشت مثلا، میوه‌جات مثلا، اینها رو قطع میکنه، ولی سنگ و اینها رو نه. این هم باز به واسطه تجربه و مشاهده مکرر برای ما پیدا شده است، یک کبرای کلی. اینا استقراء. دو مثال هم میزنن برای تمثیل که نوع سوم از انواع استدلاله. و قد نحکم، و همه ما ها چنین هستیم که گاهی حکم میکنیم علا شخصین، برای یه آدمی، و انهو کریمون، میگیم فلان آدم که من دیدم اینم کریمه. به چه دلیل کریم است؟ صرفا به خاطر این که لانهو یشبهو، این آدم، این شخص تازه وارد، شباهت دارد فی بعض صفاتهی، یه کریمی را که نعرفهو، یه استا کریمی رو میشناسیم که اون مثلا خندرو هست و کذا و کذا هست، ضمناً کریم هم هست. یا آدمی را با همین ویژگی تازه دیدیم، ندیدیم که بخشنده باشه، ولی اینم با اون خصوصیات که میبینیم
این حکم برای ما ولو ظنی باشه، حدسی باشه، میاد میگیم لابد این آدم هم کریم هست، بخشنده است. این تمثیل قیاس فقهی و تمثیل منطقی، تشبیه کردن، قیاس کردن. مثال دیگر، او نحکم و علا قلمین، مدادی خودنویسی خودکاری هرچه در دست ما هست یا قلم نهی هست که با اون می نویسیم، روان هست، خیلی تمیز می نویسه، خوبه. یه قلم دیگری رو پشت ویترین مغازه مثلا با همین هیکل و با همین رنگ و با همین خصوصیات می بینیم، حکم می کنیم به این که اونم لابد قلم حسن و خوبی باید باشه، پس برم بخرم، برم تهیه بکنم. این تشبیه. نحکم و علا قلمین، به این که اون قلم هم حسنون، نیکوس، خوبه. لأنهو، چرا حکم کردیم به حسن؟ لأن این قلم یشبهو، شباهت دارد یه قلمی را که جربناهو، ما آزمودیم او را، آزمایش کردیم، در دستمون بوده، باش نوشتیم، دیدیم که روان نویس هست، خوب می نویسه، امثال و زاد. و ها کزا، اینا چند نمونه بود از باب قیاس و باب استقرا و باب تمثیل. و ها کزا، شما صد نمونه، هزار نمونه دیگر اضافه بکنید الی آلاف، هزاران هزار از امثال این استنتاجات و برداشت ها و نتیجه گیری هایی که تمر رو علینا کل یوم، می گذرد بر ما، بر هر یک از ما، همه روزه، روزمره ما از این ادراکات و از این استنتاجات فراوان داریم، به خودمونم توجه نداریم. و فی الحقیقه ان هذه الاستنتاجات الواضحه، این نتیجه گیری ها و برداشت های روشن و بدیهی، التي لا يخلو منها، اون استنتاجاتی که خالی نیست از اونها، زو شعورن، هیچ انسان صاحب شعور و ادراک، ترجع و کلها، تمام این استنتاجات برمی گردد به خلاصه می شد در همون سه نوع معروف و مشهور حجت. بعضیاش از نوع قیاس بود، اون اولی، بعضیاش از نوع استقرا بود، این چارتای بعدی، بعضیاش از نوع تمثیل بود، دوتای بعدی که ملاحظه کردید، و انواع حجت، اون انواع مشهوره و معروفه ای که نحنو به صدد بیانها، ما در صدد بیان اون انواع هستیم در اینجا، در این باب پنجم. اینها رو ما داریم، یه چیزای واضحی هم هست الان که خوندیم، همه با سر تکون دادن تصدیق کردیم که بله همینجوره، هر انسانی از این چیزها داره. ولیکن نه علل اکثر، بیشتر موارد اینجوریست که آدم علم به علم نداره، توجه ندارد که اینها رو، این استنباط ها و استنتاج ها رو داره. علل اکثر لا یشعر المستنبط، توجه ندارد آقای استنباط کننده و مستنتج، مستنبط، این که این آقا سلک پیموده است یکی از این انواع معروفه را، از راه قیاس به این نتیجه رسیده، اینو توجه نداره، از راه استقرا به این نتیجه رسیده، توجه نداره. و حالت و امکان این آقا من علمای منطق هم باشه، ولی اینقدر از این ادراکات دارد که دیگه در نوع موارد ملتفت قضیه نیست که صغرایش چی شد، کبرایش چی شد، مستقیما میره سراغ نتیجه. وقت تعجب، به عجب خواهید آمد، تعجب خواهید کرد شما، لو قیل لک، اگر برای شما گفته بشود که ان تسعتن و تسعین فی المئه، 99% مردم، من الناس از مردمان، 99% از مردم، هم منطقیون بالفطره من حیث لا یعلمون، ناخود آگاه چنین هستند، بدون این که خود متوجه باشن منطقی می اندیشن، بنابراین استدلال رو همه دارن، منطق رو همه دارن، یه منطق فطری است، منتهای قواعدی هم براش درست شده، همون چی که در فطرت بوده تدوین شده، تنظیم شده تا بهتر بتونیم به نتیجه برسیم. ولما کان الانسان معزاله، که منطقی بالفطره هست، مستدل بالفطره هست، مع ذلك لما کان الانسان یقع فی کثیر من الخطا، در احکامش و در تصدیقاتش و در قضایاش، او یتعذر علی الانسان، تحصیل مطلوبش مستقیما، لم یستغن معذالک بینیاز از این مباحث منطقی هم نیست. فورا نگید که اگر ما بالفطر منطقی هستیم دیگه چه نیازی که یک تابستان وقت صرف بکنیم المنطق بخوانیم، مثلا یک سال تحصیلی وقت صرف بکنیم المنطق یا حاشیه مولا عبدالله رو بخونیم، چه نیازی هست؟ نه، نیاز داریم. لم یستغن این انسان بی نیاز نیست از دراست و آموختن طرق و شیوه های علمیه برای فکر کردن و تفکیر صحیح و استدلالی که منتج باشه، چون خطا دارد یه قواعدی براش هست که اگر این قواعد رو رعایت بکنه خطاش کم میشه یا به صفر میرسد. این قواعد در منطق نوشته شده، بزرگان حکمای اسلامی و حکمای الهی از ارسطو ابن سینا اینها این قواعد رو نوشتن، حلاجی هم کردن، یه چیزایی هم هست که در فطرت هر آدمی نهفته است، اینا همینا رو در آوردن تو چارچوبه قرار دادن، کانالیزه کردن به اصطلاح تا آدم از این کانال حرکت بکنه زودتر به نتیجه برسه. و طرق علمیه برای استدلال به یک مطلوب بین دو تا خط تیره ادا طریق الاستدلال، من از خارج گفتم دو طریقه مهم است، یکی شعبه استدلال مباشری که در مباحث قبل طی کردیم، مستقیما از علم به یک قضیه علم پیدا میشد به قضیه دیگر، یا صدقن یا کذبن، این تمام شد. یکم طرق غیر مباشری که حداقل دو قضیه لازم داره، با یک قضیه نمیشه به نتیجه رسید. طرق علمیه و شیوه های علمی برای استدلال ادا سوای طریق استدلال مباشری الذی تقدم البحث عنه در احکام القضایا، در احکام القضایا فصل دوم از دو فصل باب چهارم باب قضایا، از این که بگذریم طرق دیگری که الان مطرح است هی ثلاثه انواع رئیسیه یا رئیسه، سه نوع اساسی و مادر هست که همه استدلالات ما در این سه نوع داخل میشد، از اینها خارج نیست. نوع اول و مهمترین نوعش القیاس، عبارت از قیاس و هوه. قیاس چیه؟ این است که ان یستخدمه به خدمت بگیرد و استخدام بکند ذهن من و شما یه سلسله قواعد عامه را، یک صغرای کلی، یک کبرای کلی، المسلم و به صحتها، قواعد عامه ای که تسلیم شده به صحتشون و قبولشون کرده. این کلمه مسلم یا سلمت معنا داره، حالا انشالله در همین درس در تعریف القیاس این رو توضیح میدیم. قواعد عامه ای که المسلم و به صحتها قبول کردیم صحتش رو، استخدام میکند این قواعد رو فل انتقال الى مطلوبه، در راه منتقل شدن به اون مطلوب. مثلا مطلوبش این است که الانسان و جوهر، به چه دلیل جوهرون؟ میگه کل انسان جسم و کل جسم جوهر و کل انسان جوهر، از این دوتا قاعده کلی به اون نتیجه میرسه. و هول عمده، همین قیاس عمده در طرق استدلال هست، مهمترین نوعش اینه، چون یقین آور همین است در منطق ارسطو. استقرا نوعاً گمان آوره، تمثیل ها کذا، همین امروز هم اینا بیان میشه انشالله. اونی که یقین آور است و ارزش 100% داره همین قیاس منطقی است، قیاس ارسطویی. این یک شعبه. شعبه دوم از تمثیل و هوه، تمثیل این است که ان ینتقل از ذهن، منتقل بشه ذهن من و شما، من حکم احد شیئین، فلان آدم کریم بوده میشناختیم، از حکم اون احد به حکم بر شیء دیگر و بر شخص دیگر. از این آدم هم که تازه دیدیم کریم است، از کجا میگید کریم است؟ لجهت مشترکت بین ما، چون این آدم یه سری از خصوصیات اونو داره. مثلا در فقه میگن شراب حرام است، بعد میگن که شراب خرما هم حرام است، اون شراب یعنی شراب انگور، خمر، نبیس هم حرام، فقاع هم حرام است. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اینا مثل او مسکر هستن، مستی آورن، صرفا لجهت مشترکه اینم ملحق میکنیم به اون، میگیم هر حکمی او داشت اینم داره. این میشه تمثیل، مثال آوردن، اینم مثل اونه، نمونه اونه، قیاس میکنیم به اون، قیاس فقهی. شعبه سوم استقراء هست. استقراء اسمش با خودشه، یعنی تتبع جزئیات، قریه به قریه گشتن، کوی به کوی، برزن به برزن، دنبال جزئیات بودن تا به یک کلی برسیم. از معنی استقراء اینه. و هوه استقراء این است که انید رس از ذهن تحصیل بکند ذهن من و شما عدت جزئیات. این آب در 100 درجه حرارت جوشید، اون آب کذا، اون آب کذا، از این 100 مورد 1000 مورد یه نتیجه کلی میگرد که فکل ماء در فلان درجه از حرارت بخار میشود و کل ماء در فلان درجه از برودت یخ میبنده، منجمد میشود و امثال ذلک. اینا مال استقراء. فیستن به تو استنباط میکند از این جزئیات یک حکم کلی را که کل ماء کذا. خب این آقای تجربه کننده و آزمایشگر همه آبهای دنیا رو که آزمایش نکرده، این با آبهای فلان منطقه اصلا دسترسی نداشته، ولی 100 مورد 1000 مورد که دسترسی داشته، آزمایش کرده، دیده کذا، یه نتیجه کلی میگیرد، میشه استقرار. خب القیاس، ملاحظه بفرمایید. دانستیم که ما انسان‌ها یک سلسله مجهولات تصدیقیه داریم به خیلی هم فراوان، و به تعبیر دیگر معلوم شد که معلومات تصدیقیه ما چنین نیست که همش بدیهی باشه، ضروری باشه، بدون استدلال و نظر برای ما حاصل بشه، بلکه اکثریت مطلق معلومات تصدیقیه ما در علوم، در دانش‌ها، اکثریتشون نظری هستن، استدلالی هستن، با دلیل و برهان قابل اکتساب است، بدون دلیل قابل اکتساب نیست. حالا که این چنین هست، باید ببینیم که شیوه های استدلال بر یک مطلوب، راه‌های رسیدن به یک نتیجه چی هست و چند روشه. ملاحظه فرمودید که 2 طریقه اساسی داریم برای استدلال بر یک مجهول و برای کسب یک معلوم تصدیقی. یکی طریقه استدلال مباشری بود، این شعبی داشت، نقیض، عکس، نقض، 3 شعبه اساسی داشت، تمام شد. یکی هم طرق استدلال غیر مباشری که حداقل 2 قضیه میبرد تا به نتیجه برسیم و گاهی بیشتر. اینم ملاحظه فرمودید که 3 شعبه شد: القیاس و تمثیل و استقراء. حالا وارد میشیم در اولین قسم از این 3 نوع که قیاس باشه. مهمترین طریقه استدلال منطق ارسطویی همین قیاس. خیلی ها روی استقراء تکیه میکنن، روی تجربه. مادیون مخصوصا از طریق استقراء به نتیجه میرسن. در گذشته های دور هم مثلا استاد افلاطون آقای سقراط از همین طریقه استقراء نوعاً نتیجه گیری میکرد، استدلال میکرد. ولی ارسطو آمد ضمن این که استقراء رو قبول داره با یه شرایطی، قیاس رو مطرح کرد که از طریق عقل باشه. مدعی شد که راه شناخت حقایق عقل است. حتی در تجربیات هم بالاخره ما از این مجموعه یه نتیجه کلی که میگیریم، اون کلی را عقل استنتاج میکند دیگه، اون آزمایشی نیست، اون تجربی نیست. بنابراین در منطق ارسطو قیاس بسیار مهمه، این ادراک عقلی بسیار مهمه. حالا روش های دیگری برای شناخت در عالم وجود داره، ولی اینم یک روش. روش استقرام هست، روش تهذیب نفس هم هست، کسانی اونو معتقدن. اجمالا اینم یک روشی است که قرآن هم روی این صحه گذاشته. ما به شما چشم و گوش دادیم و افعدم دادیم، عقلم دادیم، که با عقل و اندیشه بتونید حقایق رو ادراک بکنید. حالا کاری به این جهات نداریم، اینا در جای خودش در باب مباحث شناخت اونجا مطرح میشه. آقایون اگر مایل باشن، کتابای زیادی راجع به شناخت نوشته شده، من جملهش همین کتابی است که جزو مانندی است که مرحوم شهید مطهری دارن که اون فکر میکنم از همه جامعه تره و ایشون پیشتازن در این مباحث. بقیه هم بعدن اگر چیزی نوشتن اون اصله، خیلی کتاب جالب است. اونجا این روش ها رو بررسی کرده، ما کاری به اون نداریم. فعلا اولین نوع از این انواع استدلال قیاس. در رابطه با قیاس ما مباحث فراوانی خواهیم داشت. اولین مبحث مربوط است به معنای قیاس. قیاس در لغت عرب به چند معنا آمده. یه معنیش به معنای تقدیر و اندازه‌گیری اشیاء هست. مقیاس هم، آلت قیاس کردن و اندازه‌گیری هم از همین بابه. مثلا در عرب میگه قسط الارض، زمین رو قیاس کردم، یعنی اندازه‌گیری کردم که طولش، عرضش چقدره، مساحتش چقدره. یا میگن قسط الصوب به زرع، پارچه رو با این زرعی که داشتم اندازه‌گیری کردم که چند زرعه، چند متر مثلا، اینجور. این معنی لغوی قیاس. معانی دیگری هم دارد، اینا رو دیگه معمولا در کتابای اصولی و فقهی اونجا متعرض میشن. این معنای لغویش. در اصطلاح فقهی یه معنای خاصی داره که اون قیاس فقهی همین تمثیل منطقی است. تمثیل منطقی، و انشالله در باب خودش خواهد آمد. فعلا ما هستیم و قیاس به اصطلاح منطقی که به قول حاجی سبزواری در منظومه ان قیاسنا، انا یعنی ما منطقیین، قیاس ما، نه قیاس فقها، نه قیاس لغویین، قیاس ما مناطقه، این رو دنبالش هستیم که معناش چیه. قیاس منطقیین اونی که مشهور تعریف کردن در کلمات ابن سینا در اشارات آمده، در شرح شمسیه آمده، در شرح مطالع آمده، مرحوم مظفر همونو انتخاب کردن. فرق داره با تعریف حاشیه مولا عبدالله، اون اینه، فرمان که القیاس و قولون مؤلفون من قضایا متا سلمت لزم انه لذاتهی قولون آخر. این مجموعه تعریف قیاسه. قیاس عبارت هست از قولی که، یعنی مجموعه ای که، مرکبی که، مؤلفون چیده شده، چینش پیدا کرده، تألیف شده، ترکیب شده از چند قضیه، دست کم از دو قضیه، که متا سلمت، اگر این قضایا را تسلیم شدیم و قبولشون کردیم، لازم انه الا ولا بد، لازم می آید از این مجموعه و از این قول مؤلف و مرکب لذاته، اونم لازم، لازمه ذاتی است، یعنی بدون استعانت از خارج، بدون کمک گرفتن از مقدمات خارجیه، لازم از خود این دو مقدمه ذاتن و مستقیمن قول آخر، یعنی یه مرکب دیگر، یه قضیه دیگر که نتیجه بهش میگیم. اگر این صغرا و کبرا رو پذیرفتیم و تسلیم شدیم، اون نتیجه حتمی است، لازم لاینفک است، بخوایم یا نخوایم اون نتیجه میاد. مگر مقدمات رو خدشه بکنیم، صغرا رو قبول نکنیم، کبرا رو قبول نکنیم، و الا اگر قبول کردیم، اون نتیجه به قول آخر لازم لاینفک است و حتمی است. این اجمالا معنی قیاس. مثلا العالم متغیر و کل متغیر حادث، این دو قولون مؤلفون من قضایا متا سلمت، هر دو رو قبول کردیم که بله عالم متغیر هست، و قبولم کردیم که کل متغیر حادث، اگر این دو رو پذیرفتیم لازم انه لذاتی قولون آخر، حتما به یه نتیجه خواهیم رسید که فل عالم حادث. این معنی قیاس. حالا در این عبارت و در این تعریف پنج نکته به چشم می‌خورد که باید بررسی بشه. خب علل قاعده باید تعریف جامع باشه، مانع هم باشه. این نکات برای این جهت. نکته اول کلمه قولون هست. قولون جنس تعریفه. حالا البته معانی متعددی براش گفتن. در اصطلاح نحویین قول به معنای لفظه، اما لفظ مطلق چه با معنا چه بی معنا، اما خصوص لفظ با معنا. فرمودن قول به معنای خصوص لفظ با معناست، مرکب باشد یا نباشد. این یه نظره. بعضی ها گفتن قول به معنای خصوص مرکب است، اما از مرکب تام، مرکب ناقص، انشائی، خبری، اینا مشهور گفتن تو حاشیه، تو کتابای دیگه نوعا اینجور قول رو به معنای مرکب گرفت. مرحوم مظفر اصطلاح خاصی دارن، میگن قول در اصطلاح منطق به خصوص مرکب تام خبری گفته میشود، مرکب تام خبری، منتها اهم از اینکه یک قضیه باشد قولون، یا دو قضیه باشد بازم قولون. هم استدلال مباشری رو میگیرد، هم استدلال غیر مباشری را. این میشه به جنس تعریف. جنس تعریف ما الان بحثمون در استدلالات غیر مباشری است، ولی در تعریف اول جنس رو میارن بعد فصل ها رو میارن. این کلمه قولون میشه جنس تعریف، یعنی مرکب تام خبری به اصطلاح ایشون که شامل میشد قضیه واحده را کما در استدلال مباشری. اونجا از یه قضیه به نتیجه میرسیم، و قضایای متعدد را کما در استدلال غیر مباشری که همکنون مورد بحث. این یک کلمه. نکته دوم در عبارت مؤلف من قضایا، قولون مؤلف من قضایا. کلمه مؤلفون غیر از مرکبونه، عام و خاصه. هر مؤلفی مرکب هست، ولی هر مرکبی مؤلف نیست. مرکب این است که ما چند چیز رو با هم مخلوط کنیم، ترکیب کنیم، در هم بیامیزیم، بین اجزا تناسبی باشه یا نباشه مرکب. شما 100 تا آجر را با 100 تا آهن با 100 تا کیسه سیمان رو هم بکنید یه چیزی در میاد، مرکبون، ولی بین اجزا هیچ تناسبی نیست. اما مؤلفون از ماده انس و الفته، یعنی بین موضوع و محمول تناسبه، بین صغرا و کبرا انس و الفته، به هم ربط دارن، سنخیت دارن. بین اجزا کاملا انسجام هست. قیاس اون قولیست که مؤلف باشه، یعنی بین اجزایش انسجام باشه، هماهنگی باشه، تناسب و سنخیت داشته باشه، نه اینکه صغرا از یه وادی باشد کبرا از یه وادی و با هم ترکیب بشن. این که منتج نیست. مثل اون بنده خدا که میگفت ضربه فعل ماضی، یضرب هم فعل مضارع، فثبت ولایت علی ابن ابی طالب به کلاوجه. خب این چه ربطی به هم دارن؟ اونم ترکیبه، صغرا کبراست، ولی نه ترکیبش مردشور ترکیبشو ببره و نه این نتیجه از اونا در میاد. مؤلفون باید بین اجزا سنخیت باشه، صغرا کبرا به هم راه داشته باشن تا بتونه منتج باشه، نتیجه بخش باشه، به الا عقیم است و بی نتیجه. این معنی کلمه مؤلفون است، روشنم است. مؤلفون من قضایا، قیاس اون مرکب تام خبری است که چیده شده و تألیف شده از چند قضیه. کلمه قضایا جمع منطقی است، دست کم دو قضیه را میگیرد و یا بیشتر از حیث قلت به شرط لاز کمتر از دو نباشه، اما از حیث کسرت لا به شرط چهار تارم میگیره، ده تارم میگیره. خب این کلمه مؤلف من قضایا هم جامعیت رو میرساند هم مانعیت رو. اما جامعیت رو میرسونه، میگیرد قیاس های بسیط را که از دو قضیه تشکیل میشن و قیاس های مرکبه را که از چند قضیه تشکیل میشن، و سیاتی که قیاس های مرکبه خودش انواع و اقسامی داره. حالا یه نوعش مکرر اشاره شده قیاس مساوات، ولی نوع انواع دیگری هم داره. پس این شد جامع، هم قیاس های بسیط رو گرفت هم مرکب رو، و معنی اینها بعدن میاد انشاءالله. هم مانع هست. وقتی گفتیم مؤلف من قضایا، دست کم دو قضیه باشد یا بیشتر، خرج استدلالات مباشری اونایی که قبلا داشتیم، چون اونجا دو قضیه نبود، چند قضیه نبود، از یک قضیه به قضیه دیگر می رسیدیم، اونها خارج، اونها مورد بحث ما نیست. این دو نکته. نکته سوم این که متا سلمت، اگر این قو این قضایا مورد تسلیم و قبول واقع بشه، متا سلم، اینو برای چی میگن؟ اگر چرا میارن؟ متا شرطیه برای چی میارن؟ برای این است که لازم نکرده در باب قیاس که مقدماتش یعنی صغرا و کبراش بالفعل و همکنون مورد قبول مستدل باشه، مورد تسلیم مبرهن و مستدل باشه، این لازم نیست. کما در باب برهان، در برهان مقدماتش یقین آور است و بالفعل مورد قبول هم هست، تسلیم، این لازم نیست. بلکه در باب قیاس کافی است که اینجوری فرض بکنیم که اگر این مقدمات مورد تسلیم واقع بشه و بپذیریم، این صغرا رو جوری قرار دادیم، کبرا رو جوری قرار دادیم که اگر اینها رو قبول کردیم اون نتیجه حتمی است، اون لازمه انهو دنبالش میاد، لازمه لاینفکش میاد، حالا ممکنه بالفعل ما قبول نداشته باشیم، خود مستدل قبول نداره، ولی اگر قبول بکنیم این نتیجه حتمی است. مثلا اون که میگوید العالم مستغن عن المؤثر، این صغرا، و کل مستقنن عن المؤثر قدیمون، این کبرا. خب این شکل اوله، منطقی هم هست، حد وسط در صغرا محمول است، در کبرا موضوع است، نتیجه قطعی است که فل عالم قدیمون، منتها این معناش این نیست که من حتما صغرا و کبرا را قبول دارم، اگر قبول بکنم این نتیجه حتمی است. مثلا میگیم متا سلمت، اگه تسلیم شدیم، اگه قبول کردیم، لازم نکرده که بالفعل قبول هم داشته باشیم، اما اگر پذیرفتیم دیگه از اون نتیجه نمیتونیم فرار بکنیم، تخلف بردار نیست، اون لازم لاینفکش. نظیر این اگر رو ما در باب استدلالات مباشری هم زیاد داشتیم، میگفتیم اگر این موجبه کلی صادق باشد، لازمه لاینفکش این است که اون سالبه جزئیه کاذب باشد، نقیضش. اگر نمیخواد منطقی، نمیخواد بگه حتما این موجبه کلیه کل و انسان حیوان صدق است یا کذبه، کاری به این نداره، ولی اگر قبول کردیم که صادقون، اون بعضل انسان لیسه به حیوان سالبه جزئیه حتما کذبه، اگره اون لازمش هست، نقیضش هست. حتما در باب عکس مستوی میگیم اگر این اصل صادق باشه، اگر اذا صدقت، این صدقت همش اینو داشتیم، اگر صادق باشد عکس مستویش هم حتما صدقه، اما آیا اصل واقعا صادقه یا کاذب است، کاری نداریم، منطقی که کاری به این چیزا نداره. اگره در باب نقض هم میگفتیم اگر قضیه اصلی صدق باشد، منقوضش هم حتما صدقه، اگر منقوضش کذب باشد، اصلم حتما کذبه، همش اگر، لازم ملزومن، اگر این رو قبول کردیم لازمش هم حتما میاد، اگر لازم کاذب بود ملزومم حتما کذبه، اگر داریم، اگر مگر در کار جزم نیست. پس متا سلمت معناش این است که لازم نیست بالفعل این مقدمات رو تسلیم بشیم، قبول داشته باشیم، نه، در قیاس کافی است که اینجور فرض کنیم که اگر این صغرا کبرا، اگر این مقدمات تسلیم شد، نتیجه حتمی است، مثل باب استدلال مباشری که اونجا بود. سرش هم این است که این صغرا کبرا ملزومن و اون نتیجه لازمه، اگر ملزوم صادق بود نتیجه حتما صدق است، اما اگر ملزوم کاذب بود نتیجه هم کذب، اینجور. و خب قبلا گفتیم که لازم ملزوم دوتا قاعده دارن، کلما صدق الملزوم صدق اللازم، از اون طرف کلما کذب اللازم کذب الملزوم، اینا رو حرفاشو زدیم. بنابراین اگر در کاره، این که حتما بالفعل سلمت، این لازم نیست. خب چرا اگر؟ چرا نمیگیم سلمت بالفعل قضایاشو قبول کردیم؟ متا میاریم؟ برای که قیاس انواعی داره. یه نوعش برهان است. در برهان مقدماتش بالفعل مورد قبوله، مورد تسلیمه. ولی یک نوعش هم جدل است. قیاس جدلی هم داریم. در جدل ممکنه خود مستدل این مقدمات رو قبول نداشته باشه، ولی در مقام جدل چون مخاطبش قبول داره با او مجادله میکنه. امام هشتم سلام الله علیه خودش اون مقدمات رو قبول نداشت که مثلا حضرت عیسی کذا و کذا، ولی با اون عالم مسیحی که روبرو میشد از باب جدل، جادل هم بلتی احسن، من باب جدل از حرفای خود اونا استفاده میکند. اگر این رو قبول دارید، اگر این رو قبول دارید، پس باید این نتیجه رو بگید. مگه شما نمیگید حضرت عیسی عبد الناس بوده؟ بله میگیم، حضرت عیسی از همه عبادتش بیشتر بوده. اون طرف هم که میگید حضرت عیسی خداست که مقام الوهیت براش قائلین، اگر این خدا هست پس کی رو عبادت میکرده؟ برای کی عبادت؟ اله یعنی معبود، دیگران او رو بپرستن، خودش دیگه نمیتونه عابد باشه، عبادتگر باشه. حضرت قبول نداشتن که این خداست، ولی میفرمودن اگر شما میگید این اله هست و خدا هست، حضرت عیسی مثلا، خب پس کی رو عبادت میکرده؟ یعنی اگر اینو قبول بکنیم این نتیجه رو میاره که نباید عبادتی در کار باشه. خدا حضرت مقدمات رو قبول نداره، ولی اگر تسلیم بشیم این نتیجه حتمی است. و اون مسیحی تسلیم بود، این نتیجه رو ازش میگه. یا یک نوع قیاس، قیاس شعری است. قیاس شعری، شعر در اصطلاح منطق یعنی خیال بافی، یعنی مقدماتش خیالیه. از یه مقدمات خیالی به نتیجه میرسه. مثلا میگه شراب رو وصف میکنه یاقوتیتون سیاله چه و چه، مخاطب رو مثلا به شور و عشق میاره. اون طرف عسل رو وصف میکند که مرتون مثلا محبتون فلان، تلخ است، تهوع آور است، فلان. این همش تخیلات در عالم شعره، در عالم خیال است. خب اونی که قیاس شعری تشکیل میده، سقرا داره، کبرا داره، این مقدمات چه خودش قبول داره؟ ابدا. فقط میخواد یه هیجان ایجاد بکنه، یه هیجان خیالی در مخاطبین، و الا مقدمات قابل قبول نیست. اون که میگه نه کرسی فلک رو باید پشت سر گذاشت تا مثلا بوسه بر رکاب قزل ارسلان آدم بتونه بزنه، تازه به رکابش برسیم، خودش قبول داره این رو که قزل ارسلان اینقدر مقامش بالاست، فلان شاه اینقدر مقامش، ابدا اینجور نیست. اینا تخیلات. قیاس شعری هم داریم که متا سلمت، اگه این مقدمات رو قبول میکردیم اون نتیجه حتمی بود، ولی فعلا قبول نداریم. پس این متا رو میاریم تا همه قیاس ها رو بگیره، تعریفمون جامع باشه. نمیگیم بالفعل مسلمون تا مختص به برهان بشه، بلکه این انواع دیگر رو هم بگیره، قیاس خطابی، شعری، جدلی، مقالطه ای، چه و چه. خب اینم کلمه متا سلمت. سه تا کلمه رو تا حالا معنا کردیم. کلمه چهارم در این تعریف کلمه لازم انهو هست، که این معناش اینه: قیاس مجموعه است فراهم آمده از چند قضیه که اگه این چند قضیه رو تسلیم شدیم و قبول کردیم لازم انهو، اون نتیجه دیگه لازمه لاینفک، حتمی است، تخلف بردار نیست. با این قید لازم انه خارج میشه دو نوع استدلال. این فصل دیگر است، خارج میکند استقراء و تمثیل را. اونجا لازم انه ندارید، اونجا نتیجه چنین نیست که لازم مقدمات باشه، تخلف بردارم هست. سرش این است که اما تمثیل، تمثیل حد اکثر برای ما یه احتمال درست میکنه. حالا اون آقا شب با احتیاط میرفت و ما هم میدونستیم که دزده. یه آقای دیگری هم دیدیم شب با احتیاط میره، فوراً بگیم اینم دزده، احتمال میدیم دزد باشه، شاید هم گزمه باشه، شاید هم آدم دیگری باشه، یا آدمی است که میخواد بره حرم زیارت بکنه، میخواد بره مسجد نماز شب بخونه، چه میدونیم کیه، نمیشه گفت. پس یه احتمال دزد باشه، حد اکثر احتماله. با احتمال که نمیشه کاری کرد، نمیشه یقین به نتیجه پیدا کرد، احتمال میدیم این باشه، احتمال میدیم این نباشه. خیلی ترقی بکنیم میگیم زن نمیاره، این تمثیل برای ما مزن نمیارد، گمان پیدا میکنیم 80% احتمال میدیم که اینم سارق باشد، اینم دوست باشد، اما یقین 100% نه. پس قابل تخلف هست. استقرایش هم همین جوره، استقرای تام اگر داشته باشیم او یقین آوره، ولی معمولا میسور نیست کما سید. استقرای ناقص هم دو شعبه دارد، معلل علتدار همون تجربه است، او حسابش جداست، او جزء مقدمات برهانه، مقدمات قیاسه، نه مال استقرا. یکم غیر معلل هست که ما 3 مورد 4 مورد گشتیم، دیدیم حیوانات عالم همشون فک پایینشون هنگام غذا خوردن حرکت میکنه، بیا میگیم همه حیوانات کذا، از کجا؟ شاید موجودی مثل تمساح یا تمساح پیدا بشه که اون فک پایینش اینچنین متحرک نباشه، فک بالاش متحرک باشه. پس این استقراء ناقص هست، چون معللم نیست، علتم نتونستیم براش بتراشیم، یقین آور نیست. استقراء اینجوری هم حد اکثر گمان میارد، هر مظنه تخلف بردار هست، ممکنه مطابق واقع نباشه، کذب باشه. لذا این لزمه انها خارج میکند استقراء را، خارج میکند تمثیل را، اونجا لزمه انها نداره. از مقدمات این نتیجه لازم لاینفک نیست، ممکنه بیاد ممکنه نیاد، ظن ما ممکنه صادق باشه ممکنه صادق نباشه، لازم انها در کار نیست، به خلاف باب قیاس که اگر مقدمات رو قبول کردیم لازم انها حتمی است. یه نکته پنجمی هم دارد این تعریف که کلمه لذاتهی هست، اون رو هم اجمالا عرض بکنیم. لازم انها لذاته، این لذاته یعنی بدون استعانت از خارج، بدون کمک از مقدمه خارجیه، بلکه از خود همین قولون، از خود همین دو مقدمه صغرا و کبرا، لزم انها از همین قول لذاته، یعنی ذاتن بدون استعانت از خارج قولون آخر یه نتیجه. خب چرا اینو میاریم؟ برای اینکه خارج بکنیم از این تعریف قیاس مساوات را. در قیاس مساوات هم لزم انها نتیجه میگیریم، اما لا لذاتهی نه مستقیمن، بلکه به برکت یک مقدمه خارجیه که اگر اون مقدمه خارجیه کاذب باشد که هیچ، قیاس ما نتیجه ندار، اگرم صادق باشد منتجه، ولی دیگه یک قیاس نیست بلکه دو قیاسه که هر قیاسی برای خودش نتیجه داره، خرج قیاس مساوات. حالا مثال میزنن، مثلا بعضی جا اون مقدمه خارجی صدق است، مثل این که میگیم الف مساوی با ب است، این صغرا، و ب مساوی با جیم است، این کبرا، نتیجه میگیریم که پس الف مساوی مساوی جیم هست، بعد میگیم و مساوی مساوی مساوی، پس الف مساوی با خود جیم هم هست. مثلا از باب مثال. یا مثال های روشنتری مکرر داشتیم، مقدمت المقدمته مقدمتون، در همین درس قبل داشتیم، لازم و لازمه لازمون، اینا مقدمات خارجیه صادقه هستن منتجه، ولی یه سری مقدمات هم از کاذبه. مثلا فرض کنید که 2/4 است و 4/8 است، میتونیم بگیم که 2/4 است، درستم، اما دنبالش نمیتونیم بگیم و 1/2 پس 2/8 است، این غلطه، 1/2 ربع، نه 1/2، این مقدمه خارجی چون کاذب است نتیجه نداره. یا مثلا 3/3 هست، 1/3 هست و 9/27، پس میتونیم بگیم 3 1/3 27، نه خیر، 3 1/9 27، نه 1/3. این نتیجه رو نمیده، چرا؟ چون اون مقدمه خارجیش کاذب است که 3/3 این غلطه. به خیلی مقدمات دیگر، مباین المباینه مباینون، اینا یه سری مقدمات خارجی کاذبه هستن، لذا نتیجه بخشم. پس لذاتی برای این است که اینا رو خارج بکنند، اینا لذاته نتیجه نداد، بلکه به برکت مقدمه خارجیه به استعانت از خارج این نتیجه رو گرفتیم. این مربوط به تعریف قیاس، تا برسیم به مطالب بعدی. القیاس تعریفه، اولین مبحث در باب قیاس اینه. معنای لغویشو گفتیم، اصطلاح فقهیش در جای خودش مطرحه، اصطلاح منطقی عرفو مناطقه قیاس را به انهو، قیاس عبارت است از قولون، یعنی مرکب تامی که، مرکب تام خبری که، معلفون چیده شده، نه مرکبون سر، مرکب معلف با چینش خاص، با نصب، با انسجام چیده شده است و تنظیم شده از قضایا. جمع منطقی است، دست کم دو قضیه که متا سلمت این قضایا، سلمت اون بالای تشدید یه علامت گذاشته، آدم اشتباه میکند که سلمت باشه، سلمت هست نه سلمت. متا سلمت این قضایا لازمه از این قول معلف لذاتهی، نه بدونه، نه به واسطه استعانت از خارج، بدون این قول آخر که همون نتیجه بهش میگیم و به اصطلاح دیگر مطلوب. درس بعدی این کلمات به اصطلاحات معنا خواهد شد. از شرط توضیح این تعریف، کلمه اول در این عبارت القول، نکته اول، این جنسون جنس تعریف هست و معنای قول به نظر ایشون اینه، المرکب و تام خبری. اون تا مرکب تام خبری یا قضیه دو قسم هست، شامل یک قضیه هم میشد، شامل چند قضیه هم میشه، استدلال مباشر رو میگیرد، غیر رو هم میگیرد. فیعم و القضیت الواحده که در استدلالات مباشری بود، بل اکثر که در این استدلالات غیر مباشری هست. الان این یک. دو، مؤلف من قضایا، تا آخر تعریف. این کلمه مؤلف من قضایا، مؤلفون رو که معنا کردیم، من قضایا فصل اول این تعریف هست. ول قضایا در این عبارت جمع منطقی یون که حداقل دو فرد رو میگیرد، ای ما یشملل اثنین، حداقل دو قضیه و یا بیشتر. و یخرج به قید القضایا الاستدلال المباشر، قضیه واحده خارج شد. باید چند قضیه باشد تا قیاس درست بشه، استقرا درست بشه، تمثیل درست بشه، یه قضیه کافی نیست. استدلال مباشر خارج شد. چرا؟ لأن این استدلال مباشری کما سبق قضیتون واحده، نه چند قضیه، یک قضیه است. کلا تقدیر تسلیم به اون یک قضیه، اگر تسلیم شدیم و قبولش کردیم، تستلزم اون یک قضیه قضیتن اخرای قضیه دیگری را. مثلا از صدق نقیض میرسیم به کذب نقیض دیگر، از صدق اصل میرسیم به صدق عکس، این قضیتون اخرى که مکرر ذکر شد. نکته سوم، متا سلمت، این کلمه سلمت من تسلیم از سلامت، نخوانید از ماده تفعیل، از تسلیم و فیه قبول بکنیم. و فیه در این کلمه متا سلمت اشارتون به این که قیاس لا یشتر تو فیه، شرط نیست درش ان تکون قضایاه و مقدماتش و صغرا و کبراش مسلمتن و مورد قبولن فعلا، بالفعل قبول داشته باشیم کما در برهان که این چنین هست، بالفعل مورد قبوله، نه این لازم نیست. بل شرط و کونهی قیاسن، شرط بودن قیاس، قیاس این است که ان یلزم من القیاس و من القول المؤلف علا تقدیر تسلیم به قضایاه، در فرض این که قبول بکنیم، یلزم قول آخر. حالا ممکنه قبول نداشته باشیم، در قیاس شعری خود اون قایس و استدلال کننده قبول نداره، در مقام شعر خیال بافیست، ولی اگر قبول داشته باشیم این نتیجه حتمیست و هاکذا در جدل و اینا. علا تقدیر تسلیم به قضایاه، حالا چرا اینجور میگیم؟ اشاره کردم برای اینکه قیاس برهانی رو بگیرد، قیاس جدلی رو بگیرد، قیاس شعری رو بگیرد، انواع و اقسام قیاس. تشبیه میکنند که شأن الملازمه بین یک قضیه و بین عکسش، چه عکس مستویش چه عکس نقیضش، که اونجا میگفتیم اگر این قضیه صادق باشد عکسش صادقه، اگر متا نمیگفتیم حتما الان صادق است، منطقی کاری به این نداشت. شأن ملازمه بین یک قضیه و بین عکسش، چه عکس مستویش چه عکس نقیضش، یا بین نقضش، چه نقض محمولش چه نقض موضوعش چه نقض طرفینش که داشتیم، اونجام همینطور است. بیانش هم اینه، فعن نوشن چنین است، علا تقدیر صدق این قضیه تصدق و اکوسها، اگر اصل صادق باشه، علا تقدیر اگر قبول کردیم صدق را، حتما اکوسش هم صادق است، عکس مستویش عکس نقیضش، جمع منطقی. و نقوضش هم صادق، جمع نحویز که سه قسم نقض داشتیم، نقض محمول، نقض موضوع، نقض طرفین همه. و لازم، خب اینا لازم ملزومن، و قانون لازم ملزوم است که واللازم و یتبع الملزومه فی صدق، فقط اگر ملزوم صادق بود لازم هم حتما صادق بود. پیروی میکند از ملزومش در صدق تنها، عکس لازمه، نقض لازمه، اصل ملزوم است، اگر اون صادق بود اینا هم صادق دون الکذب. اما در کذب مطابقت نمیکند که اگر اصل کاذب بود عکسم کاذب باشه، نه، ممکنه اصل کاذب باشه ولی عکس کاذب نباشه. موجبه جزئیه اصل کاذب ولی موجبه جزئیه عکس صادق. چرا؟ چون که همیشه لازم ممکنه لازم مساوی باشه، ممکنه لازم عام باشد. لازم عام این چنین نیست که ملزوم نبود لازمم نباشه، اون عام است، با اینم هست، بدون اینم هست. مثل حرارت نسبت به طلوع شمس، طلوع شمس ملزومه، حرارت لازمشه، ولی این چنین نیست که اگر طلوع شمس نبود حرارت هم نباشه. حرارت ممکنه توسط نار هم پیدا بشه، توسط دویدن هم، چرخیدن هم تو گود زورخونه مثلا پیدا بشه. حرارت هست ولی این ملزومش نیست. دون الکذب چنین نیست که اگر اصل کاذب بود ملزوم کاذب بود لازمش هم کاذب باشه. حالا این ملزوم و لازم اینقدر تکرار میکنیم که گاهی اشتباه میشه به مظلوم و ظالم. کما تقدمه در عکس مستوی که اونجا توضیح دادیم، صدق الاصل صدق العکس، اما کذب الاصل کذب العکس نداریم، عکس ممکنه بازم صادق باشه. لجواز کون لازم لازمن اما، وقتی لازم اعم شد با نبود ملزومم اون هست، به خلاف لازم مساوی که با نبود ملزوم اونم نیست. و منه یعرف، از این بیان دانسته میشد این که کذب قضایای مؤلفه صغرا و کبرا لا یلزم منه کذب قولی که اللازم لینها، ممکنه نتیجه درست باشه ولی از راه مقدمات غلط به این نتیجه رسیده. در اول کتابم اینو گفتم، اونایی که میگفتن پیغمبر بر حق است، چون وقتی فرزندش ابراهیم از دنیا رفت خورشید گرفته بود، از این مقدمات این نتیجه درسته، پیغمبر بر حقه، ولی با این مقدمات میخواستن این نتیجه رو بگیرن، حضرت رسول اشتباهشون رو برملا کرد که نخیر، شمس و قمر دو مثلا کوکب هستن، قانون دارن، گاهی مثلا چیزی فاصله میشد اینا میگیرن، ربطی به موت ابراهیم نداره فلان، روی نظام خودشون هستن، مقدمات اونا رو فاسد کرد، ولی نتیجه درست. نعم کذب لازم یستلزم و کذب اون قضایا را، نتیجه اگر غلط بود حتما میدونیم که یا صغراش غلط بوده یا کبراش، ولی صغرا کبرا اگر غلط بود دلیل آن نیست که حتما نتیجه هم غلط باشه، چه بسا نتیجه صادق باشه. نکته چهارم، لازم انه، این کلمه اگر اینا رو قبول کردیم لازم لاینفکش یه قول دیگر است، یخرج به این قول، به این کلمه الاستقراء و تمثیل، این دو قسم دیگر، لأنهما، این استقراء و تمثیل بین پرانتز این جمله رو قرار بده، و ان تألفا من قضایا، این بین پرانتزه، ولو اینا هم از چند قضیه درست میشن، استقراء از صد تا قضیه جزئیه درست شده، اما لأنهما لا یتبعهما به اونجا میخوره، پیروی نمی کند این استقراء و تمثیل را قول دیگر و نتیجه علا نحوه لزوم و حتمیت. چرا پیروی نمی کند به این شکل؟ لجواز تخلف این قول آخر از این استقراء و تمثیل، ممکنه این باشد ولی قول آخر و نتیجه نباشد، تخلف بردار هست. چرا جواز تخلف؟ لأنهما استقراء و تمثیل یقین آور که نیستن که لازم لاینفک باشه، اکثر ما یفیدانه از زن و هر زنی قابل تخلف هست، الا بعض الاستقراء که یقین آور است، استقراء تام، استقراء ناقص معلل علت دار، اون در جای خودش میاد و سیعتی. کلمه پنجم، کلمه لذاتهی، یخرج به این کلمه لذاته قیاس المساوات از تعریف کما سیعتی فی محلی، که آخرین بحث باب قیاسه، باب قیاس صفحه 293 طبق کتابی که بنده دارم. چرا این خارج میشد؟ فإن قیاس المساوات انما یلزم، از این قیاس مساوات قول دیگر و نتیجه، لمقدمت خارجت از این قیاس، یه مقدمه خارجی، لا لذاتهی، پس به استعانت خارج است نه بدون استعانت. مثال به مساوی جیم هست و جیم مساوی دال است، نتیجه میدهد ینتجو که به یساوی با دال، اما این نتیجه از کجا به دست میاد؟ بلکه لال ذاتی نه مستقیمن، بلکه لصدق المقدمت الخارجیه، اون مقدمه خارجی است که مساول مساوی مساوین. مکرر گفتیم که وجه تسمیهش به قیاس مساوات به خاطر همین مقدمه است و در جای خودش انشاءالله میاد تفصیلا. و لذا که در گرو مقدمه خارجیه است، اگر اون صادق بود اینم صادق است، و لذا لا ینتج، بعضی جا مقدمه خارجی کاذبه، این قیاس نتیجه نداره. لا ینتج مثل قولنا به نصف جیم، دو نصف چهار است مثلا، و جیم نصف دال، چهارم نصف هشت است، این نتیجه نمیدهد که بگیم پس دو نصف هشت است. چرا نتیجه نمیده؟ لان نصف نصفه لیس نصفن، نصف اون مقدمه خارجی کاذبه، نصف نصف که نصف نیست بلکه ربع است، سلس سلس که سلس نیست بلکه یک نهم هست نه یک سوم، اینا چون کاذب هستن نتیجه هم نداره. الاصطلاحات العامه فی القیاس تا برسید.